بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهور روسیه خواستار از سرگیری مذاکرات بر سر برنامه‌های اتمی کره شمالی شد. رئیس جمهور بلاروس برای اعلام پشتیبانی از برنامه اتمی جمهوری اسلامی به تهران می‌رود. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای دیدار و گفتگو با رهبران منطقه راهی خاورمیانه می‌شود. ساعت 13. سلام شنوندگان عزیز. شیرین فامیلی هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت برخی کشورهای حاضر در مذاکرات شش جانبه در مورد برنامه‌های اتمی کره شمالی روند مذاکرات را به بن‌بست کشاندند. مذاکرات شش جانبه با هدف متقاعد کردن کره شمالی به دست برداشتن از برنامه تسلیحات اتمی از یک سال پیش متوقف شد و مقام‌های پیونگ‌یانگ حدود دو هفته قبل یک سلاح اتمی را آزمایش کردند. رئیس جمهور روسیه که کشورش در کنار آمریکا، ژاپن، چین، کره جنوبی و کره شمالی در مذاکرات شش جانبه شرکت داشت، امروز خواستار از سرگیری این گفتگوها شد.
Я думаю, что одна из причин заключается в том, что не все участники переговорного процесса.
سخنان آقای پوتین در یک برنامه پرسش و پاسخ رادیویی تلویزیونی ایراد شد. الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس قرار است ماه آینده در تهران با مقام‌های عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران ملاقات کند. هدف از دیدار آقای لوکاشنکو اعلام همبستگی و پشتیبانی از برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران عنوان شده است. رئیس جمهور بلاروس که واشنگتن وی را آخرین دیکتاتور اروپا می‌نامد، در سفر به تهران از جمله با محمود احمدی نژاد همتای ایرانی خود دیدار می‌کند. سرگئی مارتینوف وزیر خارجه بلاروس در بازگشت از ایران به خبرنگاران گفت تهران و مینسک نگاه مشترکی به بسیاری از مسائل جهانی دارند و او اطمینان داد که برنامه اتمی جمهوری اسلامی صلح‌آمیز است. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه یک سفر شش روزه به کشورهای اسرائیل، لبنان، مصر و سرزمین‌های فلسطینی را آغاز می‌کند. سفر خاویر سولانا به خاورمیانه و دیدار و گفتگو با رهبران منطقه بخشی از تلاش‌های جدید اتحادیه اروپا برای اعمال نفوذ و پیشبرد روند صلح در منطقه عنوان شده است. مقام‌های تایلندی امروز اعلام کردند 76 شهروند دیگر کره شمالی را که بدون اجازه وارد تایلند شده بودند بازداشت کردند. در سال جاری میلادی بیش از 400 شهروند کره شمالی بالای 50 سال به دلیل ورود غیر مجاز به تایلند بازداشت شدند. اغلب پناهندگان دلیل فرار خود از کشورشان را فقر ذکر کردند. با گزارشی از رویدادهای چین این بخش خبری را ادامه می‌دهیم. حدوداً یک هفته بعد از آن که چین یک هیئت بلندپایه خود را برای گفتگو با مقامات پیونگ‌یانگ به کره شمالی اعزام کرد، دولت این کشور بالاخره سکوت درباره جزئیات این دیدار را شکست و نقطه نظرات خود را در معرض عموم قرار داد. حسن فرامرز گزارشگر رادیو فردا در پکن گزارش می‌دهد.
طیف وسیعی از روزنامه‌های صبح پکن امروز چهارشنبه اظهارات وزارت امور خارجه این کشور را منعکس کرده‌اند که در آن از همه طرف‌های درگیر خواسته شده است تا با حفظ خیشتنداری و با همکاری مشترک راه را برای از سرگیری مذاکرات هموار کنند. در اظهارات لیو سخنگوی وزارت امور خارجه آمده است اولویت با گفتگوست و همه جناح‌ها مشتاقند که این گفتگو از سر گرفته شود. بنابه اظهارات آقای لیو، چین در حال رایزنی نزدیک با طرفهای درگیر است، اما گذر از این بحران اقدامات منسجمتر و جامعتری را طلب می کند. وی به بروز نشانه‌های مثبتی در رویکرد جناح‌های درگیر در مسئله اتمی کره اشاره می کند و از تمایل به اثرگیری مذاکرات به عنوان یکی از این نشانه‌ها نام می برد. با این حال وی عقیده دارد که طرف‌های درگیر در نحوه انجام این روند با هم اختلاف نظر دارند. بعد از آزمایش هسته‌ای 9 اکتبر کره شمالی، چین یک هیئت بلندپایه را برای گفتگو با پیونگ‌یانگ راهی این کشور کرد. بنا به اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه چین، کره شمالی به هیئت اعزامی چینی اطمینان داده است که این کشور آزمایش هسته‌ای دیگری را در دستور کار خود ندارد. وی با اشاره به قطعنامه 17-18 شورای امنیت سازمان ملل اظهار می‌دارد که تحریم کره شمالی هدف نیست و اعمال تحریم باید به گونه‌ای باشد که به حل بحران کمک کند. بنا به اظهارات آقای لیو، دولت چین شدیداً از این قطعنامه حمایت کرده و در راستای اجرای آن گام برخواهد داشت. اظهارات اخیر آقای لیو درباره مسئله اتمی کره در حالی عنوان می شود که تارا آسو وزیر امور خارجه ژاپن هشدار داد که کره شمالی احتمالاً در صدد است تا دومین و سومین مرحله از آزمایش هسته‌ای خود را به مرحله اجرا درآورد. تارا آسو ضمن تجلیل از اقدام اخیر دولت چین در اعزام نمایندگانی به کره شمالی برای مذاکره با پیونگیانگ اظهار داشت که وی به بازدهی مثبت این گفتگوها خوشبین نیست و انتظار ندارد کره شمالی با این گونه گفتگوها به میز مذاکرات بازگردد. حسن فرامرز، رادیو فردا، پکن.
در عراق دولت مردان عراقی از سوی واشنگتن تحت فشارند تا طی یک زمان بندی برنامه ریزی شده اقداماتی جدی برای مهار خشونت‌ها در این کشور انجام دهند. بسیاری از کارشناسان اقداماتی از این دست را برای کنترل خشونت‌ها شرط اصلی برای مهیا شدن امکان بازگشت سربازان آمریکایی به کشور خود می‌دانند. کیوان حسینی گزارش می‌دهد.
بعد از آخرین دور خشونت‌ها در عراق، نوری المالکی نخست وزیر این کشور بیش از دیگران در تیررس انتقادها قرار دارد. در همین حال در آمریکا تنها دو هفته به انتخابات کنگره باقی مانده و همین موضوع موجب شده تا جورج بوش رئیس جمهور آمریکا و همفکرانش در حزب جمهوری خواه از اقدامات خود در عراق دفاع کنند. روز گذشته زلمای خلیلزاد سفیر آمریکا در عراق همراه با برخی فرماندهان نظامی در عراق پیروزی در این کشور را امکان پذیر دانستند. آقای خلیلزاد گفت که مقام‌های عراقی با یک برنامه زمان‌بندی شده در زمینه تحولات سیاسی و امنیتی موافقت کردند و او انتظار دارد که اقدامات مؤثر و معناداری در 12 ماه آینده صورت گیرد. نوری المالکی نخست وزیر عراق در تلاش است تا روحیه برخورد با سنی‌ها را در میان همفکران شیعه خود فرو نشاند. خشونت‌های فرقه‌ای و درگیری‌ها میان شبه نظامیان پیش از هر زمان دیگر امکان وقوع جنگ داخلی را در عراق افزایش داده است. آقای المالکی 6 ماه پیش با حمایت سرنوشت ساز مقتدی صدر روحانی تندروی شیعه به دفتر نخست وزیری رفت، اما امروز مقتدی صدر با تحرکات نظامیش خود به برخی خشونت‌ها دامن زده است. آقای خلیلزاد دیروز تاکید کرد که شبه نظامیان سپاه مهدی که تحت فرمان مقتدی صدر هستند باید کنترل شوند. ارتش آمریکا هنوز هیچ اظهار نظری درباره تحرکات اخیر سپاه مهدی در شهرک صدر منتشر نکرده است، اما برخی خبرگزاری‌ها از این منطقه که تحت نفوذ مقتدی صدر است گزارش دادند که دست کم 2 تن از چپ نظامیان سپاه مهدی کشته شدند. عراق برای دولت آقای بوش یکی از موضوعات کلیدی است که می‌تواند بر سرنوشت انتخابات روز 7 نوامبر 16 آبان ماه تأثیری جدی بگذارد. همکنون حزب حامی آقای بوش یعنی حزب جمهوری خواه آمریکا اکثریت کرسی‌های کنگره آمریکا را در اختیار دارد و نگرانی از دست رفتن این اکثریت در انتخابات پیش رو موجب شده تا دولت وی فشار بر دولت عراق را افزایش دهد.
کیوان حسینی گزارش می‌دهد. امیرنشین قطر وزیر خارجه اسرائیل را برای شرکت در کنفرانس دموکراسی به دوحه دعوت کرده است. این یکی از سفرهای آشکار و انگشت شمار بلندپایگان اسرائیل به حوزه خلیج فارس خواهد بود. میترا فرهمن در اسرائیل در گزارشی به بررسی مناسبات اسرائیل با قطر و دیگر امیرنشین‌های خلیج فارس می‌پردازد و می‌گوید موضع‌گیری‌های امیرنشین‌ها علیه گروه حزب الله لبنان و برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی آنها را به اسرائیل نزدیک کرده است. میترا فرهمند.
خانم سیپی لیونی وزیر خارجه اسرائیل و از چهره های حزب حاکم کدیما یک شنبه پیش رو برای حضور در همایش دموکراسی که در آن بلندپایگانی از کشورهای میانه روی عرب شرکت می کنند به قطر می رود. خانم لیونی هنگامی که در کنار اریل شارون نخست وزیر پیشین اسرائیل در حزب لیکود فعالیت سیاسی داشت و یک دوره وزیر دادگستری بود 5 سال پیش به قطر سفر کرده بود. پس از امضای قراردادهای صلح اسلو میان اسرائیل و سازمان آزادی بخش فلسطین، قطر با اسرائیل مناسباتی محدود در سطح دفتر روابط بازرگانی گشود. دفتر حفظ روابط تجاری اسرائیل در دوحه به سرپرستی یک بانوی دیپلمات اسرائیلی اداره می شود. اسرائیل در دوحه نیز دفتر مشابهی دارد که آن هم کمابیش فعال است. برخی پروازهای مسافربری اسرائیل در سر راه سفر به خاور دور اجازه دارند در برخی فرودگاه‌های امیرنشین‌های خلیج فارس فرود آیند. پس از انتفاضه الاقصای فلسطینی ها که مصر و اردن سفیران خود را از اسرائیل فراخواندند، مناسبات قطر با اسرائیل در سطح پایین حفظ شده بود و هر از گاهی گزارش هایی در مورد ملاقات های محرمانه بین بلند پایگان دو کشور منتشر می شد. ماه گذشته در جریان مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، وزیر خارجه قطر آشکارا در برابر دوربین های تلویزیونی با همتای اسرائیلی خود دست داد و گفتگو کرد. قطر در این حال از مناسبات حسنه‌ای با بسیاری از جناح‌های فلسطینی برخوردار است و بیش از بسیاری از کشورهای عرب به فلسطینی‌ها کمک مالی اعطا می‌کند. رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی آقای محمود عباس اخیراً در قطر بود. اسماعیل هانیه نخست وزیر دولت حماس نیز ماه گذشته گفت در میان کشورهای عرب قطر تنها کشوری است که مقامات حماس را به دیدار دعوت می‌کند. خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس در سوریه نیز اخیراً سفرهای متعدد به قطر داشته است. این سفرها در چارچوب تلاش میانجیگرانه قطر برای رسیدن به توافقی بین اسرائیل و سازمان حماس به منظور آزادی سرباز اسرائیلی اسیر در دست شبه نظامیان حماس در برابر آزادی صدها نفر از زندانیان فلسطینی صورت گرفت که تا کنون همه این کوشش های قطر و نیز دیگر کشورهای میانه روی عرب ناکام مانده است.
میترا فرحمند از اسرائیل گزارش میداد. و ما در ترکیه سازمان پیمان دفاعی آتلانتیک شمالی ناتو از نظامیان ترکیه که وظیفه حفظ صلح در کابل پایتخت افغانستان را بر عهده دارند خواسته است در خارج از کابل نیز انجام وظیفه کنند. جنرال جیمز جونز فرمانده نیروهای ناتو در اروپا میگوید ترکیه دارای نیروی نظامی مقتدری است و اهمیت آن در برقراری صلح در افغانستان غیر قابل انکار است. علی جوانمردی از آنکارا گزارش میدهد.
به گزارش خبرگزاری CNN ترک، جنرال جیمز جونز فرمانده ارشد نیروهای ناتو در اروپا بعد از ظهر دیروز سه‌شنبه طی کنفرانسی مطبوعاتی در بروکسل گفته است نیروهای ترکیه در افغانستان باید در خارج از کابل نیز انجام وظیفه نمایند. جنرال جونز می افزاید در این رابطه درخواست کتبی خود را برای مقامات نظامی ترکیه ارسال کرده و لزوم حضور نیروهای این کشور در برخی نقاط دیگر افغانستان را توضیح داده است. فرمانده ارشد نیروهای ناتو در اروپا در پاسخ به سؤال خبرگزاری CNN ترک، ترکیه را کشوری نیرومند توصیف کرده که نقش آن در برقراری صلح و ثبات در افغانستان قابل توجه است. جنرال جیمز جونز نسبت به مقاومت جنگجویان طالبان و حملات پراکنده آنها به نیروهای دولت افغانستان اظهار تعجب کرده و از کشورهای عضو ناتو خواسته است نیروی بیشتری همراه با هلیکوپتر و تجهیزات لازم به افغانستان اعزام کنند. ستاد ارتش ترکیه میگوید هدف ناتو از درخواست فعالیت نیروهای ترکیه در خارج از کابل به مفهوم آن است که در هر جایی درگیری میان نیروهای دولت افغانستان با شبه نظامیان طالبان روی داد، نظامیون ترکیه خود را به آنجا برسانند. در ماه سپتامبر گذشته ژنرال یاشار بیوک آنت رئیس ستاد ارتش ترکیه به درخواست ناتو برای افزایش شمار نظامیون ترکیه در افغانستان و مشارکت در سرکوب طالبان پاسخ منفی داده بود، زیرا به گفته ژنرال یاشار بیوک آنت نظامیون ترکیه میبایست در داخل این کشور تروریست های پکاکا را سرکوب کنند و به علاوه بیش از 1000 سرباز خود را به لبنان اعزام نمایند. اما پس از اعلام آتش‌بس شبه نظامیان پکاکا از اول ماه اکتبر، ستاد ارتش ترکیه شمار نیروهای خود در مرزهای ترکیه با ایران و عراق را کاهش داده و ممکن است این بار به درخواست مجدد ناتو پاسخ مثبت بدهد. ژنرال یاشار بیوک آنت رئیس ستاد ارتش هفته آینده در اجلاس رسمی سران نظامی ناتو در بروکسل تصمیم ترکیه در این رابطه را اعلام می‌کند. سازمان پیمان دفاعی آتلانتیک شمالی ناتو از سال 2003 میلادی فرماندهی 21,000 تن از نیروهای حافظ صلح در آن کشور را بر عهده دارد. نیروهای نظامی ترکیه از سال 2003 در کابل حضور دارند و اینک شمار نیروهای ترکیه در افغانستان 700 تن است که علاوه بر حفظ صلح، وظیفه مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مشارکت در عمران افغانستان را بر عهده دارند. ترکیه از ماه آوریل 2007 به مدت 6 ماه برای سومین بار فرماندهی نیروهای ناتو موسوم به ایساف در افغانستان را بر عهده می‌گیرد. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. خلاصه مهمترین خبرها را 15 دقیقه دیگر خواهید شنید. تا آن هنگام با ما بمانید و به ترانه‌های ایرانی، آهنگ‌های روز خارجی